کانسپشن آف کوانتیتی آف انرژی. حالا اگر کانسپشن آف انرژی هم نداشتیم، ما میگفتیم خیلی قانون نیچر اینه که کانسپشن آف انرژی نیست. حالا که هست میگیم هست، اینجوری نیستش که بگیم روی طبیعت نوشته شده که کانسپشن، کمان که ما قانون کانسپشن آف مثلا ولاسیتی نداریم، کانسپشن آف ریت نداریم، خیلی کانسپشن ها نداریم، سری هم نشده، ولی کانسپشن آف انرژی داریم، کانسپشن آف مس داریم. مثلا قرض هم این است در طبیعت هر چیزی میتونه اتفاق بیفته و اگه اتفاق بیفته ما الان برای اون طبیعی بود، میگوشون خلق این قانون هست، اون قانون هم نیست. هیچ پیوند لوجیکالی و پیوند بالاتر از لوجیکال، پیوند سمنتیکی معنیداری بین چیزا نیست، اما بین جمله ها و بین اینا یه رابطه معنیداریست. اون خیلی مهمه که در فال ها و اینا اون چیزا ظاهر میشه و همون هم هستش که آدم رو خیلی گرفتار میکنه، این مسئله رو خیلی حیرت افکن و قابل تأمل میکنه. ببینید یه مثالی میزنم، این مثال فقط، یعنی این فقط یه چیزیست که کاملا معلومه که از رو خود دیوان حافظ ساخته شده، توجه میکنید. میگن که یک دختری اومد و سر قبر حافظ رو و فال گرفت و که گفتش که اگر این جواب منو درست بدی من یک بوسه بهت میدم و قبرت رو دید. خب جوابش رو داد و بعد که دیوان حافظ رو باز کرد این شعر اومد که سرمست در قبای زرفشان چو بگذری یک بوسه نظر حافظ پشمینه پوش. این گفت اگر این دفعه جوابم بده عوض یکی که دو تا بوسه بهت میدم. حاجتش رو گرفت و بعد دوباره دیوان حافظ رو باز کرد و دید این شعر اومدش که گفته بودی که شوم مست و دو بوست بدهم، وعده از حد بشد و ما نه دو دیدیم و نه یک. بعد گفت خب الان این دفعه سه تا بوسه میدم. بعد دیوان حافظ گفت سه بوسه که از لب خود کرده ای وظیفه من، اگر ادا نکنی وامدار من باش. شما حالا این که کاملا معلوم ساختگیه، فرض کنید این حقیقی باشه، بنا رو بر این بگذارید، به قدری انطباق این کلمات و این اشعار با اون نیت اون دختر خانم هر که بوده اینقدر زیاده که از آدم خیلی مشکل میتونه حمله بر تصادف بکنه، اینطوری نیست؟ در حالی که در حوادث طبیعی اصلا اینطوری نیست. در حوادث طبیعی گفتم هر چیزی میتونه دنبال هر چیزی دیگه بیاد، ما اگرم بیاد میخوب رسم شه دیگه، این لازمه اون نبوده. اما اینجاها انطباق معنایی اینقدر زیاده. حالا من یه مورد واقعی براتون بگم، این مورد حقیقیه، تو به این درخشانی نیست ولی خیلی هم چند از این هده. دوستی دارم من، یکی از اجزاء اسمش صالحه، خیلی نمیخوام نشونیاش رو بدم، یکی از اجزای صالحه. یه بار این هم خود شاگرد من بود و هم خانومش، خانوم کنشون هم شاگرد ما بودن، بعدها هم با هم ازدواج کردن و خیلی هم ازدواج خوب و موفق. یک مرده من وقتی دیدم منزلشون مدت ها پس از ازدواج، خانومش بر من تعریف میکرد، میگو شما قصه ازدواج ما رو نمیدونی. گفتم نه. گفت که من دوستی داشتم، یه بار رفتم به دیدنش و به من گفت آره من میدونم تو فلسفه میخونی و سرت پر از باد نخبت و غروره و نه فال قبول داری نه معنویت قبول داری هیچی، هم تو خودش بی مقدمه اون آقا پسر، من الان برات یه فال میگیرم و بهت میگم که چی بشی. گفت مطلقا این دوست ما هیچ چیز من اطلاع نداشت، فال گرفت و این شعر حافظ آمد، صالح و طالح متاریخیش نمودن، تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. ببین آقای صالح، این دوست ما که از اجزا اسمش صالح، میگفت یه بار اومده بود خواستگاری من و هنوز هم ما هیچ قرار مداری هم با هم نشدیم، هیچ کی هم خبر نداشت، از جمله اون آقا که هیچ خبر نداشت. و وقتی این شعر رو خون برگشت من گفت خبریه، این کسی که اومده اسمش صالحه، باور کن این رفته بود پیشه اون، اونو نفرسته دون. این که از اون نمونهاییست که از وقتی که اون خانم برای من نقل کرده من همیشه برای تعجب انگیز بوده، یعنی خیلی غریب است، توجه میکنی؟ لذا انیگمات، یعنی من هیچی نمیتونم به شما عرض کنم، فقط همین نکته ها رو میتونستم بگم، نکته هایی در باره فال و البته در تفاعل به قرآن هم یه عده‌ای نمونه های خیلی غریبی از این دست دیدم که اونم همطوری گاهی برای آدم واقعا مسئله معضلی است، لاینحل. اما از جهت دیگه اینا فقط از جهات فردی کاره، ولی به لحاظ اجتماعی اینا سوق دادن مردم به طرف فعال و گشودن گره هاشون از این طریق اونا که البته کار درستی نیست و کسانی که رهبران اجتماعی هن این نکته رو باید یادآوری کنم، ولی ما این باید یادمون باشه که این نیازهای پسیکولوژی که مردم یک چیزهایی رو پدید میاره و میآفرینه که با این امر و نهیا و اینا خیلی پس و پیش نمیشه، یعنی باقی مونه. این فعال واقعا به دستور کسی به وجود نیامده، کسی امر نکرده، نهی نکرده، توصیه نکرده. این حقیقتا نیازهای روانی مردمی که این چیزا رو میگه جاهایی دچار چنان یأسی یا استرابی یا تشویش و تحیری میشن که یه برون شو یه راه فراری میجوین. یکیش هم اینه که مثلا به نظر خودشون به یک انسان معنوی مراجعه کنن که شاید ناظر بر حال اوناست و مثلا تجربه یا شایعات میگوید که گاهی هم جوابهای موافق و مطابق به موردی داده و لذا اقدام میکنن و با امر و نهی و با این حرفای عالمانه و نمیدونم فیلسوفانه هم کسی از راه به در نمیره و کارشون ادامه میدن. بله بله حالا جور دیگه یاد بگیرید شما چی میگید؟ مثلا این فقط قابل نیست که
شما بگید فکر کنید برای چه
مشکلی داره که اینه ظاهرا. حالا از حافظ بگذارید. من از حافظ شما درباره فال می‌خواستید بذارید ایشون بگن وقت بعد. نه ایشون جلوتر وقت گرفته. نه بفرمایید. بله درسته، یعنی این دو مطلبه، یکی اصل فال گرفتنه که اون چیزی که من گفتم راجع به اون بود، این که حالا به فرض فال گرفتن مثلا کار درستی باشه، وقت حالا چی رو در میان بگذاریم و با چه کتابی فال بگیریم. حافظ از این جهت خیلی استعداد بیشتری داره، برای اینکه حالا دیگه کلماتش نه فقط اینکه ایهام داره، حافظ مثلا خدای انسانشناسیه، یعنی این زیر و بم روح آدمی رو خیلی خوب میشناخته، فقط قصه ایهامش هم خیلی هم خوب میشناخته، تقریبا تمام این تجارب روحی آدمی پیش چشمش گشوده بوده، برای همینه که با آدم حرف میزنه. یعنی شما بالاخره خودتون رو میبینین اون تو، توجه میکنین تو هر حالتی باشید از زندگیتون، آدم گاهی امید داره، گاهی حسرت داره، گاهی غم داره، گاهی شادی داره، گاهی دشمنی داره، گاهی دوستی داره، گاهی انتظاری داره، گاهی هم خیلی هم از اینا عمیق‌تر. تقریبا این چیزا خوب تو مشت حافظ بوده، خوب، و اینا رو هم پرورونده و با بلاغت تمام در کلامش آورده. لذا چیزی که فال میگیره در واقع به یه معنا دست خالی هم بر نمیگرده، یه جوری یه چیزی از اون تو گیرش میاد و الا. اما خب نه اینکه با جاهای دیگه فال نگیرن یا نشه گرفت، بنده خودم با مثنوی فال میگیرم. بله با اینکه اون کتاب ایهاماتی هم نداره ولی گاهی خیلی هم خوب جواب میده. بله خب دیگه گذشتیم از فال. بله
شما
نظری ندارم من. ببینید در حال اینا دو تا انسان متفاوت بودن و حافظ بله همطور زمینی تر است از مولانا و دو نوع مختلفن اینها که لزوماً منطبق بر یکدیگر هم نیستن و همه انسان ها هم اینجورن، یعنی اینطوری نیست که انسان ها نمره بهشون بشه داد گفت این یکی 12 است، این یکی 18 است، این یکی 25 است، اون 100 مثلا، به طوری که مدرج باشن و همطوری همه توی یه ردیف اونتا به نحو تکاملی چیده شده باشن. نه اینطوری نیست. آدمیان مثل تنوع درخت ها، یکی درخت توت، یکی آلبالو، یکی سیب، یکی هندونه است، یکی خربوزه است، واقعا خیلی فرق دارن با هم دیگه. هیچ کدوم هم لزوماً بهتر از اون یکی دیگه و بدتر از اون دیگری نیست. از بین میوه ها ممکنه شما خربوزه رو خیلی بیشتر دوست داشته باشید، خربوزه های شیرین آبدار، یکی دیگه ممکنه سیب بیشتر دوست داشته باشه، و یا حتی اصلا شما ممکنه نیازهای روانیتون رو یه چیزی برطرف بکنه، نیازهای روانی من یه کسی دیگه برطرف بکنه. آدم ها به دلیل وضعیت ذهنی روانی که دارن اقبال میکنن به منبعهایی که در اختیارشونه. بعضی از منبعها براشون جذابتر میشه و گره گشاتر میشه، آموزنده تر میشه، بعضی کمتر. مفهوم ولایت همینه دیگه، ولی یعنی همون کسی که آدمی رو میدنباند و بنابراین هر کسی یه ولی کی داره، توجه میکنید؟ یعنی شخص الف ولیش ممکنه مثلا شخص ب باشه، اما شخص ب ولیش شخص جیم باشه و هاکس و هاکس، لزوماً همه ولی واحد هم ندارن. خب مولوی تا وقتی که یه معلم بود و یه مدرس بود همون وضعیت رو داشت و بعد از برخورد با شمس هم خب متحول شد و انسان دیگری شد دیگه. بعد از او در واقع مولوی یک نفر اهل وصال بود تماما. بعد از برخورد با شمس و بعد از اون تجربه عاشقانه و بعد از اون گذشته استثنائی عجیب که در عمرش کرد، دیگه باید گفت که یک کسی بود اهل وصال و همیشه هم دم از وصال میزد و حتی اگر گاهگاهی هم از فراق شمس سخن میگفت اونم دیگه تموم شد، شمس رو بسیار در خودش هضم کرد، فرو برد و بالاتر از اون نشست یا جامع او شد و بنابراین سخن او سخن از وصال است و از بهجت است و از دویدن و چالاک دویدن و دنیا رو پشت سر گذاشتن و پرواز و اصلا همه حرفاش ایناست. اینجوریه حافظ. اولا خب ما نمیدونیم اون تجربه مثل مولوی رو ظاهرا در برخورد با یک شمسی نداشته، تاریخ هم که نمیگه، کلمات خودش هم نشون نمیده اینو. به همین دلیل هم به نظر من یک تحول تدریجی کندی در زندگیش بوده. دوم اینکه چنان که گفتم اهل فراق بود نه اهل وصال و درخشش ها و برق های وصال در عمر او نادر و معدود بود، در حالی که برای مولوی فکر گفتم اصلا یک پیوستار بود، همیشه بود دائم. خب اینا بدیهی است، اینا رو دو شخصیت کاملا متفاوت میکنه و دیگه توصیه هم نمیشه کرد. انسان میگه که خب این حافظ است با این محتوای کلامی و پیام هایی که داده و به دست ما رسید، اون هم مولانا اون هم دیگران هم از فراوان هم دیگه. آدم ها پیدا میکنن دیگه، یه کسی سر این چشمه می نشینه، یکی سر اون چشمه می نشینه، یه بستگی داره به این که کی ولی یکی بشود و چگونه به او روح ببخشه، در او جاذبه ایجاد بکنه، گرمش بکنه، به جنبانتش و امثال اینها. هر دوتاشون هم برای آدمیان پیام دارن، منتها برای آدمیانی که توی مراتب مختلفن، یکی در یه مرتبه حافظ به کارش میاد، یکی مولوی و هاکذا افراد دیگر. اینجوریه. این کلی پاسخی است که من خدمت شما میتونم بگم. در باب اختیار البته اون یک چیز دیگری است. ببینید اختیار آدمی در واقع به تواناییش بسته داره. آدم هر چی تواناتر باشه مختارتر میشه. این توانایی هم فقط توانایی فیزیکی نیست، توانایی روحی و ذهنی و همه چیزاست. یعنی در واقع شخص توانا اصلا فضا رو باز میکنه برای خودش، توجه میکنه، مثل یه آدم چاقی که مثلا یه جایی میره بالاخره اینو اونو پس و پیش میکنه که جا برای خودش ما بکنه. یه همچه چیزه واقعا، شخص توانا اصلا اینجوریه به لحاظ روحی، قدرت ابتکار فکری داره، اصلا این حرف میزنه، نظریه میده، به کل چیزا رو پس پیش میکنه. یا خودش به لحاظ روحی یه کسیست که به امور خرد حقیر قانع نیست، شادی های خرد نمیدونم توفیق های خرد اینا اصلا سیرش نمیکنه، این آدم مثلا جوری دیگه عمل میکنه، یه جوری دیگه توی فضا تأثیر میذاره. لذا همه چیز در واقع برمیگرده به اون قوت و قنایی که در آدم است. گفت پریرو تاب مستوری ندارد، در اربندی ز روزن سر برآورد. این اصلا نمیتونه خودش رو قایم کنه، نمیتونه حبس بشه توی یه جایی، اصلا پاره میکنه رشته ها رو، دیوارا رو میشکافه و فضا رو باز میکنه. اختیار در واقع اونه، یعنی آدمی که کم مایه است کم اختیارم هست، آدمی که پرمایه است پر اختیاری، یا بگیم بهترین بهره برداری رو از اختیارش میکنه، همینطوره. و قدرت تشخیص که شما میگه، خب یکی از همه اون قناها و قدرتهایی است که آدمی میتونه داشته باشه. خب اگه دوستان اجازه بدن دیگه، بله ساعت 9 هم گذشته، خیلی خیلی ممنون و انشاءالله که تاعت همه قبول باشه. سلام علیکم.